مطلب دیگری که باید در پایان عرایزم عرض بشود این جواب یک سؤال و اشکال است. و اون اشکال این بود که گفته شد کمال در مسائل علمی است و اوصاف عملی، کارهای اجرایی بر اثر بدن و نیروهای جسمی تقسیم شده است. ممکن است زن نتواند قاضی باشد ولی میتواند از در مقام فقه قضا به جایی برسد که برای گروهی درس قضا تدریس کند و شاگردان او به مقام قضا برسند، یا در مسائل ملکداری و والی پروری رساله هایی در زمینه ولایت و حکومت اسلامی بنویسد یا تدریسی بکند که شاگردان او والی بشوند به جزء ولات یک کشور باشند ولی خودش والی نباشد، یا ممکن است از نظر فقهی به مقامی برسد که کتابی همتای جواهر بنویسد که شاگردان او مرجع تقلید بشوند، خودش مرجعیت را که کار اجرایی است نپذیرد و همچنین در مسئله فنون نظامی خودش فرمانده لشکر نشود و مانند. اینها اموری بود که گذشت. اشکالی که برای مسئله وارد می شود این است که اگر زن بخواهد فقه را یا بخش قضا را یا بخش های دیگر را برای مرد تدریس کند، این تدریس و تعلیم یا واجب است یا واجب نیست. اثبات این که تدریس فقه برای زن واجب باشد کار آسانی نیست، دونه و خرط الخطاب مثلا کار مشکلی است، چون واجب نیست. وقتی هم که واجب نشود اگر بخواهد درس بگوید تدریس است غیر واجب، و چون شنیدن صدای زن برای مرد مکروه است، این زن با تدریس نه تنها به کمال نمی رسد بلکه یک منغصتی و هزازتی را مبتلا می شود. این خلاصه اشکال. جوابش این است که اگر جامعه های نظیر جامعه الزهرا به لطف الهی در پرتو نظام اسلامی شکل بگیرد و زنانی به مقام شامخ فقاهت بار یابند، اگر مطلبی از مطالب اسلامی را زن بلد بود و مرد بلد نبود، اینجا تدریس و تعلیم واجب عینی است. و اگر علومی را هم زن بلد بود هم مرد، تعلیم و تدریس در اینجا واجب کفایی است. اثبات تعلیم و تدریس، وجوب تعلیم و تدریس برای جاهلان اعم از زن و مرد، اثبات وجوبش سهل است. منتها تعلیم انهایی دارد، گاهی با کتابت است، گاهی با نوار است، گاهی با تدریس حضوری من ورای حجاب است، گاهی هم غیر ورای حجاب. اگر کسی به مقام علمی رسید که بتواند در سطح عالی در حوزه‌های علمیه و مراکز علمی دیگر تدریس کند، سن هم بالاست. اگر جزء القواعد من النساء شد، سن سالمند ایجاب می‌کند که در مسئله حجاب او از تخفیفی برخوردار باشد، در پوشش به او تخفیفی داده شد، در صورتی که متبرجات به زینت نباشند، فضلاً از صدا، که صدا و صوت زن از اون جهت که بخواهد سخن بگوید عوره نیست، نظیر صورت نیست. بنابراین اگر به اون سن برسد وقتی در اصل حجاب تخفیفی داده شد که ول قواعد و من النساء از دیگران مستثنا هستند در صورتی که متبرجات به زینت نباشند، گرچه اگر حجاب را رعایت کنند خیر لهنه، که حکمش روشن است. اگر به اون حد نرسی، چون تعلیم واجب است یا عیناً یا کفایتاً، شنیدن صدای زن اگر برای مرد مکروه باشد، اسماع بعید است مکروه باشد مگر حکم جدایی داشته باشیم، چون این حکم ها ملازم هم نیستند. مثلا بر زن گفتن که پوشوندن مقداری از صورت و دست واجب نیست، اما مرد میتواند نگاه بکند یا نه؟ نه، نه اینکه هر چه بر زن پوشیدنش واجب نباشد نگاه مرد هم جایز است. این دو تا مسئله جدای از هم است. بر زن پوشوندن دست واجب نیست، اما برای مرد نگاه به دست زن رواست یا نه مسئله اخرا، هیچ تلازمی با هم ندارن. اگر ثابت شد که شنیدن صدای زن مکروه است، اسماع بعید است مکروه باشد، مگر تعاونی، اعانتی، امثال زاره کدش انتظار بشود یا دلیل خاص داشته باشد. از صرف کراهت سما، کراهت اسماع را نمیتوان به دست آورد، چون دو تا مسئله جدای است. و اگر هم کراهت ثابت بشود، نظیر کراهتی در عبادات به معنای اقل و ثوابن است، نه کراهت به حضازت های ابتدایی، و اینها هم اهم و مهم هم. اگر بر فرض هم در صورت تزاحم مکروه باشد، کراهتش به اقل و ثوابن برمیگردد. اگر در تعارض ادله ما نتوانیم بگوییم در حال تعلیم و تدریس مستثناست، در هنگام استنباط دلیل و ثابت بشود که ملاک کراهت هست و از تعارض وقتی نتیجه نگرفتیم نوبت به تزاحم ملاک برسد، کراهت در اینجا به صورت اقل و ثوابن است، نه حضاظت های بدعی و ابتدایی. قهرن اون کسی که این کراهت را تحمل می کند، برای رضای خدا تدریس می کند و تعلیم می دهد، حالا اگر شد به صورت کتاب، نشد به صورت نوار، نشد به صورت منورای حجاب، نشد به صورت مسئله فرض چهارم، این یا کراهت ندارد یا اگر دارد نظیر کراهتی در باب عبادات است به معنای اقل و ثوابن. لذا وقتی سخن از احتجاج شد، اینها در موارد خاص سخنها رو بیان کردن، همون خطبه که در بحث نوبت قلب رسید، این تعلیم بود. زهرا علیها صلوات الله و الملائکه و الناس اجمعین برای استرداد فدک یا استحقاق خلافت همسرش واجب نبود که اون خطبه مفصل توحیدی را طرح کند. اون خطبه تقریبا یک جزء قرآن کریم و کم بودن کسانی که اون خطبه را حفظ کنن و نقل کنن. یکی از حافظان و ناقلان اون خطبه نورانی وجود مبارک حضرت زینب صلوات الله علیها است. چون اینها را ما متاسفانه در مجالس سوک و ماتم میشناسیم، دیگر از اون معارف بلند عقلی اینها بیخبریم که اینا چی کردند و چی گفتن. این بانوی خردسال اون خطبه را فهمید و نقد کرد. یکی از ناقلان و راویان این خطبه یک جزئی همین بانوی خردسال است. خب چه ضرورتی داشت که اون خطبه بلند توحیدی را حضرت زهرا علیها السلام در اون جمع بخواند؟ این تعلیم است، این تدریس است، بقیهش مناظره سیاسی است، به شرکتی در اون صحنه است برای استرداد خلافت اولا و فدک ثانیا. بنابراین چون فاطمه زهرا صلوات الله علیها معصومه است، این یک مقدمه، معصوم مطلقا، چه پیامبر چه غیر پیامبر، قولش، فعلش و تقریرش، سخنش و سکوتش سنت اسلامی محسوب می شود ثانیا، و سنت حجت است. قول زهرا و فعل زهرا حجت است، هیچ فرقی در حجت بودن سنت بین زهرا و علی علیهما آلاف و تایید مثلا نیست. چون اگر علی ابن ابی طالب سلام الله علیه و 11 امام سخنشون حجت است، چون معصومند حجت است، و این اسمت مال زهرا علیه السلام. و سنت به این معنای وسیع منبع فقه اسلامی است، چه فقه اسلامی مبانی خود را از این منابع دریافت می کند و معیار منبع بودن هم اسمت است. لذا حضرت زهرا سلام الله علیها یکی از منابع فقه اسلامی است. قهرن اگر سخن از کراهت باشد، اون کراهت به اقل و ثواب برمی‌گردد. مضافاً به این که وقتی محور علوم اسلامی شد، هم شرکت کننده ها با حضور و خلوص می آیند، هم درس دهنده ها با حضور و خلوص بار میابند، قهرن فضا فضای عصمت و طهارت خواهد بود. دیگر سخن از شنیدن صدای زن با کراهت همراه هست رخت بر میبندد، یا نیست یا اگر باشد معنای اقل و ثوابن است و اندت تزاهم اون حکمش را در اختیار حکم اهم قرار میدهد. البته اون چه که درباره مسئله سوم و بخش سوم بحث امروز یعنی خلافت الهی و کاری که معلم ملائکه و مسجود ملائکه شدن و امثال ذالک است در ردیف بخش های دیگر نیست، این بخشش پربارتر از بخش های دیگر خواهد. حالا اگر نوبت های دیگر در این زمین مسائلی به ذهن رسید ممکن است انشاءالله برای تطمیم و عرض برسد.
tebyan.net گنجینه صوتی